بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه زکات، جلسه 121. فقیه عالی قدر آیت الله منتظری، 27/10/61، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
و بهی نستعین. عرض کردیم که حال اینجور که متأخرین مثل محقق و علامه و اینها ذکر کردن، در انعام ثلاثه برای تعلق زکات چهار شرط ذکر کرده بودن. اول نصاب، دوم صائمه بودن، سوم حول، چهارم عامل نبودن، عوامل نباشه. صائم بودن با عامل نبودن را، اینا رو دو تا شرط ذکر کردم، پشت سر هم ذکر نکردن، با فاصله ذکر کردند. ولی روایات را که ما مراجعه میکنیم، اولا روایاتش مشترک، ثانیاً چی یخته مشکل به نظر میاد که ما از این روایات دو تا شرط استفاده کنیم. نوع روایاتی که داشتیم، میدید آقایون میفرمود که عامل نباشه، لیس علی العوامل شی، انما ذلک علی الصائمه الراعیه. مقابل صائمه عوامل رو ذکر میکرد. به ذهن انسان اینجور میاد که اینا عنوان مشیر باشد به اون چه در خارج وجود داره. اونی که عملا در خارج وجود داره دو جور شطور هست. یه جور شطور هست که تو صحرا ولشون میکنن، تو صحرا میچرونن برای شیرش و بچهش و پشمش و اینجور چیزا، اینا یه نحو شطورن. یه نحو شطورم هست که نه، برای بارکشی میخوان از این شهر به اون شهر، از این ده به اون ده. خب قهرن اینا رو علف بهشون میدن. معمولا صائمه ها که تو بیابونن عوامل نیستن، و معمولا اینایی که عواملا معلوفه هستن. اینا دو جور شطور داریم. اما حالا اگر یه وقت شطورایی که صائمه هستن علف خدا رو میخورن، تصادفاً از اونا بارکشی هم کردیم، یه ساربون بی انصافی باشه، یه پول از جیبش خرج شطورا نمیکنه، ولشون میکنه، علف صحرا رو میخورن، بارم باشون میبرد، هر وقتم که یه جا منزل میکنه باز ولش میکنه علف بیابون میچه، بعدم که کارش تموم شد باز ولش میکنه تو صحرا میچره. این فرد نادریه. ولی حالا در این فرد نادر میتونیم بگیم که این با اینکه صائم است و روایات هم داشتیم شطور صائم زکات داره، اینجا چون این از گاهی بار میکشه، این دیگه زکات نداشته باشه. خب حال ما همین رو داریم بحث میکنم، حالی فتوای شما، حال ما رو کسیم ببینیم که بالاخره میتونیم بگیم. اجازه بفرمون ببینیم اجازه بفرمون علی صائمت راعیه. خب ببینیم، این اونی که خارجن هست، عرض کردم ما دو جور شطور داریم. این که شطورای صائمه که تو صحرا هستن و معمولا هم برای شیر و بچه و پشم اونجا هستن، اینا رو بارکشی ازشون بکنن یه پولم خرجش نکنن، این کمه. اما حالا این فرد کم میتونیم بگیم زکات نداره؟ خب بسا یه کسی به ذهنش اونجور بیاد که سر این که عوامل را گفتن زکات نداره، برای این که معمولا زکات در چیزایی که خلاصه انسان جلو افتاده، در اومدی یه چیزی، شطور تو بیابون علف خدا میخوره یه پول خرجش نیم کنی، در اومدم داره، خب دنده نمشه دیتش هم بده در راه خدا. اما شطوری که باش بار میبره و میارد انسان، به اندازه ای که ازش بار میکشه انسان خرجش میکنه. تو علف بهش نده، مثلا فرض بگیرید که چیزی مقوی بهش نده، نمیتونه بارکشی بکنه. این خرج و دخلش به هم تازه اگه بخوره، این مثلا زکات نداشته باشه. اما اونی که تو بیابون علف خدا رو میخور، در اومدن واسه تو داره، خب اینجا به فقرا بده. حالا اگه علف خدا رو میخوره خرجش هم نیم کنم، تازه بارم ازش میکشم، خب این حالا چرا نداشته باشه زکات؟ بلکه این که دیگه خرجش نکردم. حالا اجازه بدیم به ذهن بسا یه همچی چیزهایی میاد. این که شما بگین دو تا شرط داریم، چنانچه شیخ در خلاف تصریح کرد، گفت که اگر صائمه باشد و عامل باشد باز زکات نداره، و اگر چنانچه معلوفه باشد ولو عامل هم نباشه باز زکات نداره. در خلاف شیخ تصریح کرد به دو شرط. اما روایاتی که ما داریم میبینیم عوامل را با صائمه قسیمه هم قرار داده، میگه لیس علی العوامل شی انما ذلک علی صائمه الراعیه. این مضمون در همه روایات تقریبا بود. ببینید مثلا در روایت زراره گفت هل علی الفرس و البعیر یکون للرجل یرکبهما شیء. خب این یرکبهما یعنی عامل دیگه. فقال لا لیس علی ما یعلف شیء. او میپرسه شطور سواری زکات داره یا نه؟ عامل رو میپرسه. حضرت من لا لیس علی ما یعلف شیء، مثل این که به حسب خارج عامل بودن با معلوفه بودن با هم ملازم بودن. اون وقت پس یه فردی اگه پیدا کنیم، فرد نادر که صائمه هست، برای شیر و پش میشن برکن تو بیام گای بارم ازش میکشی، یه پولم خرجش نمیکنه، خب اینجا به نظر میاد وقتی که ملاک زکات داشتن این بود که تو از علف خدا بهش میدی یه پول خرجش نمیکنی، در اومدم داره، خواهی بارم باش میکشید یه به طریق اولا یه همچی در اومدی داره، خب دنده نمشه زکاتشم بده مثلا فرض. اجازه بفرمایید، ما روایات که نگاه میکنیم میبینیم به نظر اینجور میاد که عامل و مقابل معلوف صائمه قرار داده. اون وقت از افعل آزال کلمات قدمارم وقتی که مراجعه میکنیم، نهایه شیخ که به فرمایش مرحوم آیت الله بوزیدی اینا از اصول متلقات از معصومینن، در نهایه شیخ صائمه بودن رو ذکر کرده، عامل نبودن رو ذکر نکرد. عبارت نهایه نهایه دارد امال ابل و البقر و الغنم فلیس فی شیء منها زکات الا اذا کانت صائمه و یکون قد حال علیه الحول فصائدن فامال معلوفت منها فلیس فی شیء منها زکات علی حال. صائمه بودن رو ذکر کرد، حولم ذکر کرده، نصاب هم ذکر کرده، اما عوامل بودن رو ذکر نکرد. این مال نهایی مقنعه، اجازه بفرمایید. مقنعه مفید میگه فعمل انعام فانما یجب الزکات فیها علی الصائمه منها خاصه اذا حال علیه الحول. صائمه بودن رو ذکر کرده، حولم ذکر کرده، اما عامل نبودن رو جز شرایط ذکر نکرده. اینا دیگه اصول مترقات هم دیگه. مراسم سالار ابن عبدالعزیز عبارت که دارد میگه که استفت اللتی ازا حسلت وجبت زکات و هیه علا سلاست از رو احد و حسوم و ثانی التعنیس و کلاهما یعتبر فی النعم. در انعام ثلاثه صائم بودن و تعنیس رو ذکر کرده. خب لابد حولم گفته در جای دیگه چون کلیه، اما عامل بودن رو ذکر نکرده. خب اینا حالا سه تا عبارت از سه تا کتاب هایی که مثلا از اصول مطلقات اینا در مغنه هدایه اصلا هیچ کدوم رو ذکر نکرده. صدو نه صاحبه بودن و نه عامل نبودن. خب پس این عوامل نبودن یه شرط جداگانه ای باشد علاوه بر صائمه بودن، در نهایت در مقنعه، در مراسم، در مقنعه، هدایه، هیچ کدوم اونو ذکر نشده. بله نهایه و مقنعه و مراسم صائمه بودن رو ذکر کرده. پس این کتب قدما مسئله عامل نبودن را ذکر نکرده. فقط شیخ در کتاب خلاف و کتاب مبسوط که کتاب تفریعی شیخن، کتاب خلاف برای ذکر مسائل خلافی بین شیعه و سنی و کتاب مبسوط کتاب تفریعی شیخه، در این دوتا ذکر کرده اما در کتب اصلی ذکر نشده. روایات هم که ما خوندیم دیروز آیون دیدن که به عنوان دو شرط ذکر نشده. صائمه میگه زکات داره، عوامل نداره. این دو طور انداخته مقابل هم. اون وقت درست به قاعده به ذهن میاد که حضرت خاصه باشد میگه شطورا که در عالمن به دو قسمن، اون شطور سرگرده زکات دارن، این شطور شهر به شهری و ده به دهی و بار میبری، اینا زکات ندارن. حالا یه آدم بی انصافی اگه پیدا بشه که شطورای صائمه بیابون چر که برای در و نسل است، در این حال بارکشی هم ازشون بکنه و یه پول خرجشون نکنه، اونم زکات نداشته باشه، یه دلیل محکم میخواد که عامل نبودن و یه شرط مستقل ذکر بکنیم. و این روایات ازش استفاده کردن این معنا به نظر مشکل میاد، به خصوص که قدما متعرض نشده اند. بله شیخ در خلاف و مبسوط متعرض شده. خب حالا ما چون دو تا مسئله عرض کردیم روایتاش مشترکه، اولا دو شرط و یه شرط بودنش معلومی، برفرضی هم دو شرط باشد روایتاش مشترک بود، این باب مال هر دو بود، لذا ما روایتهای مشترک خوندیم. حالا راجع به شطور عوامل که معمولا ما عرض کردیم معلوفم هستن، یه روایتی از اسحاق ابن عمار هست که این دلالت داره برای اینکه زکات داره بر طبق فتوای مالک. مالک میگفت جنس شطور و گاو زکات داره، میخواد معلوفه باشه میخواد نباشه، میخواد عامل باشه میخواد نباشه، اصلا جنس، حکم روی جنسه. اینجا در همین باب هفتم روایت هفتم و هشتم که یه روایت است در حقیقت مطابق سه سند مال اسحاق ابن عمار، این در حقیقت معارضه و دلالت دارد که عوامل، یعنی هم شطورا که بار میبرن از شهر به شهر، اینا زکات دارن. حالا ببینید، و به اسنادهی یعنی شیخ به سند خودشون عن محمد ابن علی ابن محبوب، حدیث و معلوم شد شیخ از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب که برادرزاده حسن ابن محبوب سراده گرفته، عن محمد ابن الحسین که محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب خوبه، عن صفوان، عن ابن مسکان، عن اسحاق ابن عمار. خب این فتحیه هست اسحاق ابن عمار اما موثق است. قال سألته عن الابل تکون للجمال، این شطورایی که شد ساربونا دارن، جمال معمولا اینان که شطور از این شهر به او شهر میبرن بار برن، او تکون فی بعض الامصار تو بعض شهرها شطور ها، اتجری علیه الزکات کما تجری علی الصائمه فی البریه. ببینید این روایت همون عرضی که من میکردم و که مثل که شطورا در خارج دو قسمه، یه قسم شطور تو بیابون داریم که معمولا ساکن هم، یه قسم شطور سیار داریم که از شهر به او شهر. این هم که میپرسد میگه شطوری که مال جمال، او تکون و فی بعض الامصار تو شهره، اتجری علیه الزکات کما تجری علی صائمت فی البریه، صائمه ها که تو بیابونه. فقال نعم. خب این دلالت داره که این قصد شطور هم که معمولا ما عوامل هم دیگه و معلوف هم حسن معمولا زکات داره. خودش میگه کما تجری علی صائمت فی البریه، نه آقا ببین، میگه کما تجری علی صائمت فی البریه، معلوم شد اون صائمه نی. پس آیا غیر صائمه که تو شهرند و عواملن اینا مثل صائمه فی البریه؟ حضرت مطابق این روایت فرمود بله. خب این یه سنه که آقا میگه علی صائمت فی البریه، این میگه پس ناشه صائمه فی البریه نی، تو شهر که علف نیولش کنن بچره، تکونه فی الامصار میگه. ببین آقا جون، ببین میگه همطور که در اونا هم بیابونی ها شطور شهریان شطور شهروندان هم زکات داره، یا فقط باید بیابونگرد باشه؟ آقا بجازه بده، این یه روایه. اون وقت و عنه عن احمد عن الحسین ابن عن محمد ابن الحسین عن عبدالله ابن بحر عن عبدالله ابن مسکان عن اسحاق ابن عمار قال سألت ابو عبدالله علیه السلام و ذکر مثله. بالاخره باز رسید به اسحاق ابن عمار. این دو سند با سند دیگه، و عنه یعنی شیخ باز محمد ابن علی ابن محبوب عن محمد ابن الحسین عن صفوان عن اسحاق ابن عمار، این وسط ابن مسکانش افتاد، بعید نیست این همون باشه سندی قدی شده، بعید که او داشت صفوان ان ابن مسکان ان اسحاق ابن عمار، این میگه صفوان ان اسحاق ابن عمار، بس ابن مسکانش در سند افتاده. قال سألت ابا ابراهیم علیه السلام، اونجا میگفت سألت هو، معلوم نبود هوش کیه، بعدیه داره سألت ابا عبدالله، این یکی میگه سألت ابا ابراهیم. حالا شاید اسحاق ابن عمار یه دفعه از امام صادق پرسیده، یه دفعه هم از حضرت موسی ابن جعفر، شاید هم اشتباه شده. خیلی ما از اینا داریم که اماما رو در مقام بیان عوضی جای هم ذکر شده. عن الابل العوامل، اینجا تعبیر به عوامل داره، اونجا گفت شطور شهری ها، اینجا عوامل، علیها زکاتون. فقال نعم علیها زکاتون، این یه تصریح کرد که عوامل زکات داره. همین شطور اون گفت شطور شهری ها، اینگه عوامل. به نظر میاد این یه روایت بیشتر نیست، اسحاق ابن عمار هم راویشه، ولی خب سندش بد نیه. علی آلن فتحیه میشه روایت مطابق فتوای مالک. اینجا شیخ علیه الرحمه فرمودن این روایت رو حمله بر استحباب میکن و میگیم شطور عوامل مستحب بدارش. بعد صاحب وسائل میگه احتمال هم میده حمله بر تقیه بکنه، صاحب حدائق که همه جا اینجا میگه حمله بر تقیه. و اصلا این که حمله بر استحباب و اینا قبول نداره. همه اینجاها میگه که حمله بر تقیه میکنی الان، چون که حالا متاسفانه مطمئن نبودش قائل داره یا نه، میگه اگر برفرض مخالفم در مسئله نباشد بازم میشه حمله بر تقیه کرد، برای اینکه ائمه ما علیهم السلام برای اینکه شناخته نشن مثلا حرفای متحافظ هم گاهی داده میشد که فتواشون خوب شناخته نشه. یعنی خیلی بعیده الان یه حاله. بله با چندین بله خیلی. حالا الان یه حاله این روایت یا حمله بر استحباب یا حمله بر تقیه راجع به عوامله. این حالا روایات مسئله، اونی که خلاصه عرض من شد این بود که صائم بودن قطعا شرطه و قهرن شترهای شهروند و دهوند که از این شهر به اون شهر از این ده به اون ده بارکشی دارن، گاوهایی که باشون شخ میکنن، خرمن میکوبن، بار میبرن، اینا زکات ندارن. اما اگه فرض کردیم شطور بیابونگرد صائمن که صاحبش یه پولم خرجش نمیکنه، فقط شیرش و پشمش و بچهش رو استفاده میکنه، حالا اومد بی‌انصاف شد علاوه بر اینا بارم ازش کشید، این زکات نداشته باشه، یه معونه زائده‌ای میخواد. از این روایات عرض کردم استفادهش مشکله و در کتب قدما هم مسئله ذکر نشده. این دیگه این که پس نسبت به عوامل نبودن ادعای اجماع میکنن، اگه ملاحظه فرموده باشید جواهر و اینها هم راجع به صائم بودن هم راجع به عامل نبودن راجع به هر دو ادعای اجماع میکنن الا مالکن. اگه اجماع معناش این باشد که مسئله بین اصحاب معنون باشد و مثلا از این اجماع کشف بکنیم که از معصومین سلام الله علیهم تلقی شده، نسبت به عوامل نبودن ظاهرا نتونیم یه همچین اجماعی، برای که عرض کنم مثلا مقنعه و هدایه ندارد، نهایه ندارد، مقنعه ندارد، مراسم ندارد، اما صائم بودن و ایست تو کتاب داره. اون وقت بله محقق عامل نبودن هم یه شرط ذکر کرده، علامه هم ذکر کرده، شهیدان هم ذکر کردن، متأخرین ذکر کردن. حالا ما اگر چنون چه رفتیم خودمونو گذاشتیم در زمان شیخ طوسی علیه الرحمه، دیدیم تو هیچ کتاب فقهی ذکر نشده که عامل نباید باشن، اون وقت بعد بگیم خب صبر کن آخه در آینده یه محققی میاد، یه شهیدی میاد، یه علامه میاد، اونا ذکر میکنن عامل نبودنم یکی از شرایط، با این اجماع درست میشه. اجماعی که کشف بکند از قول معصومین سلام الله علیهم مشکل به نظر میاد. علایالن ما ایم و این روایات و این فتاوا او اندازه ای که قطعی است این که غیر از مالک ابن انس همه مسلمین فتوا دادن که باید صائمه باشد، اگر چنون چه معلوفه باشد زکات ندارد، این قطعی. اما و نو انم معلوفه ها عوامل هم آدم درد نداره شطور رو تو خونه ببنده علف بده تیش کارم ازش نکشه لابد بارم میکشه. اما اگه فرض کردیم صائمه ها که فرد نادریه عامل شد که علف بهش هیچ نمیدیم بارم ازش میکشیم، این زکات نداشته باشه، عرض کردم یه معونه جدایی میخواد، مشکل اثباته. خب ببین میگه لیس علی العوامل شی این نمازاله که علی صاحمت رایه. این دوتر قسیم هم ذکر کرده، معلوم میشه میخواد بگه شطور دو قسمه، شطور بیابونی ها زکات دارن، شهروند ها زکات ندارن. این تموم شده. خب همین خیلی خب، حالا اگه صائمه عاملم شد این زکات داره، نه بحثم سر اینه، باید بگیم داره، باید بگیم داره. میگه این نماز زکات علی صائمت راییه علی حالن. این اثبات این معنا، ولی شیخ در خلاف مبسوط فرموده است، اما در کتب اصلیه عامل نبودن ذکر نشده. بگیم صائمه اگه شد در صورتی که فرض کردیم یه ساربونیه که شطورای بیابون که هیچ علف خرجش نمی کنه، همش علف خدا رو می کنن، بارم ازشون می کشه، این زکات نداشته باشد، یه معونه جدا می خواد. اثباتش از این روایات مشکل است، فتاوام ندارن فتاوای قدما. خب حالا بحث دیگری که پیش میاد اینجا چند جهت بحث. یکی این که آیا صائم بودن شرطه یا معلوف بودن مانعه یا هر دو؟ این یه بحث. ببینید من گفتن در جاش که اجزاء علت معمولا سه تا، فرض کنو آتشی که این فرشو می سوزونه، سه چیز باعث باشه تا فرش سوخته بشه. یکی آتش باید باشه، اینو بهش میگن مقتضی. مقتضی عبارت است از اونی که مؤثر است، ما منه الاثر، اثر سوزوندن مال آتشه، این بهش میگن مقتضی. خب اگه آتش پهلوی قالی نباشد که قالی رو نمی سوزونه، پس شرط تأثیر آتش این است که مجاور قالی باشد. مجاور میگن به شرط، شرط اونیست که متمم فاعلیت فاعل، تعبیر میکنن متمم فاعلیت فاعل. آتش سوزنده است، اما فاعلیت آتش به این است که پهلوی قالی باشه تا بسوزونه، پس مجاورت شرطه. خب حالا اگه آتش باشه مجاور قالی هم باشه، اما قالی تر باشه، آبکی باشه، این نیم سوزه، پس رطوبت مانع از سوختنه. مانع اونیست که جلوگیری می کند از تأثیر مقتضی. به عبارت اخرى مانع اونیست که عدمش اعتبار دارد. چرا عدمش اعتبار دارد؟ باید مانع نباشه. چرا؟ برای که وجودش مزاحم تأثیر مقتضیه. خب این پس علت تامه به طور کلی سه جز داره: مقتضی، شرط، عدم مانع. اون وقت میگن اینا به نحو ترتیب هم هست، عرفن هم همین جوره به ترتیبه، یعنی مقتضی باید باشه، بعد شرط باشه، بعد مانع نباشه تا مؤثر باشه. ها چطور این ترتیب رو ببینید؟ اغلا اگر چنون چه قالی ما نسوخت، این نسوختنش یا برای این است که مقتضی نبوده، یا برای این است که شرطش نبوده، یا برای این است که مانع وجود داشته. اون وقت اگه فرض کردیم مقتضی موجود نیست، اصلا آتشی نیست اینجا و قالی هم تصادفاً تره، شما به شما بگن چطور شد قالی نسوخته؟ بگی برای که تره. این به شما میخندن. اینجا نسوختن قالی مستند به تریش نیست، نسوختن قالی اینجا مستند به اینست که اصلا آتش وجود نداشته. اگر شما بگی قالی ما نسوخته برای که تره، میگن بابا اصلا آتشی نبود بخواد بسوزه. پس در درجه اول عدم معلول که سوختن قالیه مستند به عدم مقتضی. اون وقت قالی نسوخت، میگی چطور باید که آتش بود قالی نسوخت؟ میگی آخه قالی ما پهلو آتش نبود، فاصله داشت. در صورتی که مقتضی موجود باشد، اون وقت عدم معلول مستند به عدم شرطه، یعنی مجاوره. وقتی که مقتضی موجود بود، شرط هم موجود بود، اون وقت عدم معلول یعنی نسوختن قالی مستند به تریشه. پس استناد عدم معلول در رتبه اول به عدم مقتضی، در رتبه ثانی به عدم شرط، در رتبه ثالثه به وجود مانه. این یه واقعیت. پس اجزاء علت ستاند و بینشون ترتیبم هست به حسب استناد، یعنی استناد معلول وجودن و عدمن، استنادش به این سه جز به نحو ترتیبه. اون وقت حالا آیا بله نه، شرط متمم فاعلیت فاعله، مانع اونیست که وجودش مزاحمه، پس وقت عدمش رو اعتبار میکنیم. حالا ببینید اینجا آیا صائم بودن شرطه یا معلوف بودن مانعه یا هر دو؟ اینجا ظاهرن هر دوش درست نیست، برای که اولا لغوه. شارع بیاد یه دفعه بگه جعل تو صائم بودن و شرط، یه دفعه بگه معلوف بودن و مانع قرار دادن، اولا جعلش لغوه و ثانیاً معقول هم نیست رو همین اساسی که ذکر کردیم. چرا؟ برای اینکه رتبه شرط قبل از رتبه عدم المانعه. اگه بخواد صائم بودن و شرط قرار بده، معلوف بودن هم مانع قرار بده، لازمش اینست که اینا در دو رتبه باشن. و حال اینکه در رتبه سابقه اگه صائم شرط بود، شرط که وجود داره دیگه معلوف بودن نمیشه باشه تا مانع باشه، چون در این رتبه نیست، رتبه بعده. حیث این که رتبه شرط و مانع تفاوت داره و رتبه شرط قبل از مانعه، پس نمیشه هم صائم بودن شرط باشه هم عدم المعلوفه اعتبار داشته باشه، یعنی معلوف بودن مانع باشه. اونی که از ناحیه شارعه یا این است وجود صوم و شرط قرار داده، یا این است که معلوف بودن و مانع قرار داده. پس اولا به حسب جل جلش لغوه، ثانیا فرضم نمیشد بر این اساسی که ذکر کردیم که استناد معلول به اجزاء علت به ترتیب رتبه مقتضی اوله، رتبه شرط دومه، رتبه مانع سومه. خب پس دوتاش نیست. حالا که دوتاش نیست، آیا صائم بودن شرطه یا معلوف بودن مانعه؟ ظاهر روایات بیشتر اینست که صائم بودن شرطه. میگه انما ذالک علی صائمت رائیه، نوعا عنوان صوم و ذکر کرده. البته یه روایت داشتیم لیس علی ما یعلف شی، اما بعد دنبالش باز گفت انما صدقه علی صائمت مرسله فی مرجها. اعتبار اقلایی هم البته اعتبار دلیل فقهی نمیشه، ولی خب همچی به نظر میاد که شعاره براندازی کرده، دیده شطورها دو قسمن، یه شطورهای هستن که علف خدا رو میخورن، یه پول تو خرجشون نمیکنی، پولای شیرش و پشمش و بچهش رو میگیری میریزی جیبه. خب وقتی که یه همچین منبع در اومدی هست، این جاش هست فقرا هم سهمی داشته باشن، بیت المال هم سهمی داشته باشن. اما یه قصد شطورای دیگه که نه، اینا علف بهشون میدی، زحمت میکشی تا بار ببرد، این خرج و دخلش تازه اگه به هم بخوره، این دیگه منبع درآمد نیست که حالا بخوای زکات بدی. بله اگه مال و تجاره باشه زکات مال و تجاره، اگر مثلا فرض بگیرید از معونه سنه استثناء بشه خمس داره دو مثلا دیگه ایست، اما زکات نداشته باشه. اعتبارم به نظر میاد که زکات برای اونی است که یه درآمدی مفت و مجانی گیرد اومده است، خب حالا فقرام سهیم باشن. و این مال صائمه است که علف خدا میخوره و در و نسل هم برای شما داره. علایه حالا ظاهر روایات و کلمات فقها ها این است که صائمه بودن شرطه، نه اینکه معلوف بودن مانعه، و هر دوش هم که گفتیم فرضش نمیشه. خب این یه بحث دیگری که حالا میاد این بله ممکنه ثمره پیدا کنه، حالا میرسیم تو مسئله یه روز و ایناش، حالا بحث میاد حالا ثمره فقهی هم نداشته باشه، ثمره مدرسه ای داره، بالاخره وقتمونو بگیرد و بحث طلبگی بکنیم که حالا از این که گذشتیم، اشکالی که مهم است و مورد ابتلا هم هست این است که اگه صائم بودن شرط باشه، شروط هم بایستی در حول محقق باشه، نصاب بایست در همه سال باید به حد نصاب باشه. اگه فرض کردیم که در وسط سال شطور از حد نصاب افتاد، زکات نداره دیگه. درست است که هول شرط مستقله، صوم هم شرط مستقله، نصاب هم شرط مستقله، اما ما فهمیدیم از مذاق شعاره که بایستی که نصاب در تمام سال محفوظ باشه، صوم در تمام سال محفوظ باشه، ولو طبع اگر یه چیزی سه تا شرط داره، طبع قضیه اقتضا نداره که بعضی از شرایط مشروط به بعض دیگه باشه. سه شرطی که در عرض همه، هر سه شرط مال اون مشروطه. زکات، تعلق زکات مشروط به سه شرطه یا به چهار شرط، نصاب، حول، سوم، عدم العوامل مثلا، اینا در عرض همه. اما ما فهمیدیم از مذاق شرط که علاوه بر این که اینا همه شرط تعلق زکاته، بعضی از این شروط هم مشروطه به بعض دیگه هست. یعنی نصاب در تمام حول باید باشه، سوم در تمام حول باید باشه، و به خصوص در ما نحنفی اون روایت زراره، صحیحه زراره اصلا تصریح داشت، گفت که انما صدقه علی صائمه المرسله فی مرجها عامها، که ظاهرش این بود که صوم باید در همه سال باشد. پس به حسب طبع قضیه تمام شروط باید در عرض هم باشن و شرط تعلق زکات باشن. بعضی شروط مشروطه به بعض دیگر، این دلیل میخواد. ولی ما از مذاق شاره فهمیدیم و به خصوص از درمان انوفی صحیحه زرارم دلالت داره که باید در سال صائمه باشه. حالا که بناست در سال صائمه باشه، این اگه فرض کردیم 9 ماه سال صائمه، 3 ماهش معلوفه، یا مثلا فرض بگیرید تمام سال علف بیابون خوردن، بعد دو روز برف اومده علف بهشون داد برای که نمیرن، که این در تمام سال صائمه نبود. این صائمه سال به چی به هم میخوره؟ اینجا کلمات فقها خیلی متشدده. شیخ طوسی علیه الرحمه در خلاف و مبسوط ملاک را غلبه قرار داده، اکثریت. عبارت خلاف مسئله شست و یکمه، مسئله شستم مال اصل صائمه بود، مسئله 61 خلاف. اذا کانت الماشیت و صائمتن دهرها، اگر ماشیه همش صائمه باشه، فا این نفی هزدکا و این کانت دهرها معلوفه او عامله لا زکات فیها، اگر همه دهر معلوفه باشد یا عامله باشه زکات نداره. شیخ در خلاف هست کردم دو تا شرط رو در عرض هم ذکر کرده. و این کانت البعض والبعض، یعنی اگه بعضی سال صائمه است بعضیش معلوفه. حکم للاغلب والاکثر، اگه فرض کردیم که سال 8 ماهش 7 ماهش صائمه است و 5 ماه معلوفه، باز زکات داره بفرمایید. حکم للاغلب والاکثر، تابع اکثر است. حالا اجازه بدید صاحب. و بهی قال ابو حنیفه، ابو حنیفه هم اینجور کن. و قال شافعی اذا کانت صائمتن فی بعض الحول و معلوفتن فی بعض الحول سقطت الزکات. شافعی گفته است اگه در بعضی سال صائمه است و در بعضیش معلوفه زکات ساقط میشه، باید همه سال صائمه باشه. این عبارت خلاف. عبارت مبسوط، فان کانت المواشی معلوفه او للعمل فی بعض الهول و صائمتن فی بعضه، هر دو رو ذکر میکنه، دو هم معلوفه رو هم للعمل رو. اگر چنون چه مواشی معلوفه للعمل است فی بعض الهول و صائمه فی بعضه، حکم بالاغلب، دائم دار اغلب. فا این تسا و یا، اگر 6 ماه معلوف است و 6 ماه صائم، فالاحوت و اخراج و زکات. از این دوش هم شیخ نگذشته، اگه 6 ماه معلوف است و 6 ماه صائم، میگه احوت اخراج زکاته. فان قلنا لا یجب فی هز زکات کان قوی، اما اگر بگویم اینجا زکات واجب نیست قویه. خب حالا دلیلی که آوردن، این بحث اولا در اهل سنت هم مطرحه، برای که از اونا ابو حنیفه و احمد حنبل اینا مثل شیخ طوسی اغلب و ملاک گرفتن. شافعی گفته نه، تمام سال باید صائمه باشه، حتی یه روز هم اگه معلوفه باشه مضره. اینجا معتبر دلیل که ذکر میکنه، این دلیل هایی که معتبر ذکر است عرض کردم در کتب اهل سنت هم مثلا مغنی ابن قدامه همین دلیل ها ذکر کرده. اینا دلیلی که آوردم، یکی گفتن که اگه اکثر سال صائم باشد عرف بهش میگه صائمه، میگه لعن اسم الصوم لا یزول بالعلف الیسیر. این یه دلیلش که برای شیخ ذکر کرده. دلیل دیگر گفتن اگه بنا بشه تمامی سال بخواد صائمه باشه هیچ حیوان زکات نداره، بالاخره شطور هر چه باشد یه یا مثلا گوسفند تو یه جوی یه چیزی یه دفعه بهش میدن، یه نیش علفی از یه جای پیدا میکنه میخوره. ای لازمش این است که پس اصلا زکات در انعام ثلاثه نباشد. گفتن ولنه لو تو بر از صوم و طول الهول لما وجبت الا فی العقل. چه جور حیوانی باشد که تمام 12 ماه هیچ علف بهش ندی، همش علف بیابون بخوره؟ بالاخره یه 4 روزی برفی بارونی یه چیزی میاد برای که نمیره، یه جوی چیزی بهش میدن. خب این پس بایستی که زکات واجب نباشه. این هم یه دل. ولأن الاغلب یعتبر فی سقی الغلات فیعتبر فی السو. در باب غلات اونجا روایت داریم، روایت معاویه ابن شره، که نه اینکه در غلات میگن اگر با آب بارون یا با آب نهر آب بخوره یه 10-1، اگه با آب چاه باشه یه 20-1. حالا اگر از هر دوه، روایت معاویه ابن شره که سندش هم بد نیست، اونجا میگه اونجا اغلب رو حساب میکنم و اگر چنونچه مساوی باشن اون وقت نصفش 10-1 داره، نصفش 20-1. در باب غلات چون روایت معاویه ابن شره هست، اگر روایتشو بخواید وسائل صفحه 128 باب ششم زکات غلا، اینجا روایت معاویه ابن شریح صحیح هم هست. میگه اگر فرض کردیم که هم از بارون و هم از آب چاه آب میخوره، اگر چنون چه مساوی باشد، یعنی نصفش از اون نصفش از اون، پس نصف خرمن رو باید 10-1 بدی، نصفش رو 20-1. و اگر چنون چه نه بیشترش آب چاه میخوره، یه مرتبه یا دو مرتبه آب نهر بهش دادی، اینجا حکم تابع اغلبه و 21 بده کاری. در باب غلات چون صحیحه معاویه ابن شریح هست، حکم تابع اغلب فتاوان برش متطابقه. گفتن ما از اونجا میتونیم مسئله خودمونم استیناس کنیم که حکم تابع اغلب باشه. خیلی خب، حالا این فتوای شما گفته بعد بسیار علایالن معتبر محقق سه دلیل برای این معنا ذکر کرده که به نفع شیخ علیه الرحمه و قهرن ابو حنیفه و احمد حنبل هم اینجوری نام. اما شافعی، محقق شافعی نقل میکنه و قال الشافعی ینقطع الهول بالعلف ولو یومن، ولو یه روز هم عید از علف بخونه. منتهاش گفته ازا نول علف و علف، نیت هم در شرط دونست شافعی. اگر شطورا فرار کردن رفتن تو حاصل مردم یه دو روز چریدن، اینجا به صائم بودنش ضرر نمیخوره. اما اگه خود مالک انداختشون رو علف، اینجا یه روز هم باشه ضرر میخوره که نیت و قصد و شافعی ملاک گرفته. بعد محقق میگه و ما ذهب الیه شافعی جیدون لأن الصوم شرط الوجوب فکان کن نصاب. همینطور که نصاب در تمام سال باید باشه، صوم هم شرطه، باید در تمام سال باشه. در شرایط محقق میگه که فلو علفها بعضن ولو یومن استعنف الهول عند استیناف صوم ولا اعتبار باللحظت عادتن. یه عبارت شرایه، یه لحظه یه نیش علف بخورد این ضرر نمیزنه، اما اگه یه روز علف بخورد این به صائم بودن طول الحول ضرر میزنه. خب پس محقق و همینطور شافعی یه روز هم مضر میدونه، اما یه لحظه رو نه. صاحب حدائق ازش استفاده میشه که میگه قاعدش اینه یه لحظه هم مضر باشه، برای این که صوم شرطه، شرط باید در تمام سال بشه. اگه این شطوره مثلا از بگیرید به قول ما اسپانیا صوم بریده، در رفته رفته یه نیش علف از یه جا خورده، ای تموم شد دیگه صائمه بودنه. خیلی خوب، حالش صاحب حدائق جواب شما داده، میگه عرف چی چیه، هی شما تاتز میشه به عوام و عرف مراجعه میکنی. صاحب حدائق میگه مشهور بین متأخرین نیست که به عرف باید مراجعه کرد و این قبول ندارم. عرف چی چیه؟ ما ایمو نوکه روایه بایستی صوم طول الحول باشه، یه لحظش هم مضره، ولی خب میگه احتیاط کنیم. حالا بقیه برای فردا. صلی الله علیه و آله.